سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین خوب رسانه ایران وایر. امیدوارم هر کجا که هستید در نهایت سلامت، امنیت، آرامش و امیدوار به روزهای خوب پیش رو باشید. یک لایو حقوق کودک دیگر رو من امروز در خدمتتون هستم با سرکار خانم دکتر لاله مهراد که هم بنیانگذار مؤسسه جوی در آمریکا هستن، در کالیفرنیا، روانشناس بالینی و چهره‌ای که بیشتر در واقع مخاطبان فارسی زبان ایرانیشون رو میشناسن. من اجازه میخوام که خانم دکتر مهراد رو به این لایو دعوت بکنم و در خدمت ایشون باشیم. و یک لایو حقوق کودک دیگر رو با هم پیش میبریم. اجازه بدید ببینم که چه شد. بله، خانم دکتر هستم. سلام
بر شما.
بر شما خیلی ممنونم. مرسی. تنظیم
شد.
عالی، ممنونم ازتون. خسته نباشید. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و با یک قربونتون برم یک لایو حقوق کودک دیگر رو در خدمت شما هستیم با یک مبحث خیلی مهم در مورد سوگواری در کودکان، اینکه چطور باید در مورد مرگ با کودکان صحبت بکنیم. اگر که شما اجازه بدین و صلاح بدونین، من کامنت ها رو میبندم، 10 دقیقه پایانی لایف کامنت ها رو باز میذاریم. اگر در مورد این موضوع خاص فکر میکنید کامنت ها باید باز بمونه از ابتدا، من کامنت ها رو باز نگه میدارم، هر جور که شما صلاح میدونین.
هر جور صلاح میدونین و اگر حواستون رو پرت نمیکنه اتفاقا خوبه، چون ممکنه یه موقعی نگرانی های بیاد بالا یا بخواین سوال ها رو تنظیم کنین، ولی هر جور شما میدونید برای من.
من راحتم، فقط میگم نگرانی اینه که دغدغم اینه که شما اذیت نشید به خاطر اینکه در واقع این چهره شما رو در واقع میپوشونه، چون من در واقع بالا هستم، چهره شما خوب دیده نمیشه. خیلی ممنونم خانم دکتر مهراد عزیز. ما خیلی در مورد بحث سود با هم صحبت کردیم، با گزارش هایی که در مورد کشته شدگان در اعتراضات پیش اومد، کسانی که با شما در ارتباط هستن، ما میدونیم خیلی از بازماندگان، عزیزان، خانواده های بازداشتی از شما کمک های در واقع روحی روانی میگیرن. در مورد یک مسئله خیلی دغدغه شما زیاد بود، دغدغه در واقع خیلی ها هست، اونم بحث چگونه گفتن و حرف زدن در مورد مرگ و سوگواری به کودکانه. خب ما در این اعتراضات اخیر کشته شده های بسیار زیادی که داریم، اغلب خانواده هایی هستن که خانواده های جوان هستن، فرزندان جوانشون رو از دست دادن، در اصل دو کودک رو از دست دادن، یکی کودکی که کشته شده، یکی هم کودک بازمانده است که سوگوار کودک دیگه است و به لحاظ روحی خیلی تحت فشاره. ما اسم نمیاریم از این بچه‌ها به خاطر اینکه اینها در واقع میخوان زندگی پیش روی خودشون رو دارن، ممکنه بعداً ناراحت بشن از اینکه اسمشون بیاد، ولی موارد بسیار زیادی داریم سوگواری که این بچه‌ها برای خواهر یا برادر بزرگترشون بر سر مزار حاضر میشن، برای پدر مادر از دست رفتهشون در واقع بر سر مزار حاضر میشن. موارد داریم که خانواده ها انقدر به یک فرزندی که از دست رفته در واقع به اون دارن سوگواری میکنن و توجهشون به اون عزیز از دست رفته است که فرزند بعدی احساس میکنه که در واقع دو تا شرایط شاید براش پیش بیاد، یکی احساس میکنه که دیگه در کانون توجه خانواده نیست، احساس دیگری که میکنه این حجم سنگین از مسئولیته که انگار باید جای خالی خواهر یا برادر رفته رو هم پر بکنه. معمولا کسی که رفته، یعنی از دست رفته، کشته شده، به شکل یک قهرمان بروز میکنه در خانواده و اون کودک باقی مانده احساس میکنه که توانایی این رو نداره که بتونه جای اون قهرمان رو در خانواده پر بکنه. میخوام در مورد این مسائل صحبت بکنیم و من نظر شما رو بدونم. از هر جایی که شما سلام میدونین شروع بکنین، بعد من سوالاتم رو از شما میپرسم، کامنت ها هم باز دوستان میتونن از شما سوالاتشون رو بپرسن.
حتما، خیلی هم ممنون، خیلی درود میفرستم به همه عزیزانی که الان همراهن یا بعدن میبینن این لایف رو. مطلب خیلی مهمیه، من ممنونم از تو که این قضیه رو داری پوشش میدی و صحبت میکنی در موردش. متاسفانه اینکه چگونه ما بحث مرگ رو به بچه ها بگیم بیشتر مسئله فرهنگی شده تا مسئله علمی در جامعه ایرانی، برای همین لازمه و جاش خالی بود که در این مورد صحبت بشه و خیلی ممنونم از این بابت. نکته‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم قبل از اینکه هر چیزی رو شروع بکنیم این هست که من تو صحبتام ممکنه از یک طرف که مسئله مرگ و در میون گذاشتن مرگ با بچه‌ها بپرم به طرف دیگه که جریاناتی هست که بچه های ما شاهد کشته شدن های عزیزانشون جلوی چشمشون بودن، یا اینکه مبارزه‌ای که خانواده داره ادامه میده بعد از دست دادن اون عزیزی که در خانواده کشته شده. در این شما اینجا دو تا چیز داریم، ما به هر دو میپردازیم. من از ابتدا میخوام خواهش کنم از عزیزانی که ما رو میشنون این دوتا رو بتونن تفکیک قائل بشن. یعنی من ناچارم وقتی در مورد مرگ صحبت میکنیم در مورد اونهایی هم صحبت بکنم که مرگ رو به شکل عادی هم. مثلا من پدرم رو از دست دادم به خاطر یک بیماری، حالا قرار هست که به من 5 ساله خبر بدن که اینطوری شده، چه جوری باید بهش بگن. و یه بار من کودکی هستم که توی ماشین دارم میرم و تیراندازی شده و مثلا پدرم کشته شده جلوی چشم من، یا چشمش رو از دست داده، یا برادرم کشته شده، یا مادرم رو از دست دادم زمانی که خودم کنارش بودم یا رو پاش بودم. در نتیجه این دوتا رو تفکیک کنیم و خواهش میکنم که عزیزانمونم باز باشن برای شنیدن این قضیه که هر دو رو با هم دیگه ما داریم صحبت میکنیم و نمیتونیم تفکیکش کنیم.
مرسی ازتون. پیشاپیش دارن تشکر میکنن، میگن که ممنون از اینکه مبحث به این مهمی رو دارین در واقع باز.
مرسی ازت.
مرسی از شما. من از شما ممنونم به خاطر اینکه با وجود تمام فشارهای کاری که دارین این فرصت در اختیار ما و مخاطبین خوب ما گذاشتین. من خیلی وقتتون رو نمیگیرم با صحبت خودم، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببین فکر میکنم ما شروع کنیم مثلا این قضیه مرگ. ببینید مرگ رو ما خیلی از اوقات فکر میکنیم که به بچه‌ها نگیم چون متوجه نمیشن. ما تو مصاحبه‌ای که قبلا داشتیم من اشاره کردم، فقط میخوام بهش بپردازم که بچه‌ها تا حدود حتی نوزادان احساس این که چیزی تغییر کرده رو متوجه میشن. برای همین ممکنه مرگ رو که قطعا متوجه نمیشن، ولی یه چیزی رو متوجه میشن که تغییر کرده و این تغییر رو و این تفاوت رو توی رفتارهاشون، توی الگوهای خوردنشون، توی الگوی خوابیدنشون، توی الگوی گریه کردنشون نشون میدن. ولی بچه های 2 تا 4 ساله مفهوم نبودن رو میفهمم ولی فکر میکنم موقته و برمیگرده. پس باز مفهوم مرگ رو به معنای اینکه یک اتفاق دائمی هست متوجه نمیشن، ولی توی 6-7 سالگی قطعا مفهوم مرگ رو متوجه میشن. ما از 5 سالگی حدودا میتونیم مفهوم مرگ رو، چون دیگه میفهمم به عنوان یک مفهوم دائمی، یک اتفاق دائمی که افتاده، میفهمن. پس ما این رو توی تفکیک های سنی داشته باشیم و بدونیم که بحث مرگ برای هر کدوم از اینها به شکل دیگه باید توضیح داده بشه و توی مدلی که اونها عکس العمل نشون میدن بهش هم باز متفاوته. یعنی مثلا بچه ای که توی 2 تا 4 سالگیش هستش و تا به حال شروع کرده صحبت میکرده، الان ممکنه دیگه حرف نزنه، یا مثلا آموزش دیده بود که بره دستشویی، الان دوباره ممکنه خودش رو خیس کنه یا شب ادراری پیدا کنه. یعنی اینها به شکلهای مختلف احساساتشون رو بروز میدن و ما فکر نکنیم که وای چرا و تازه به خاطر این میخوایم دعوا کنیم. ضمن این که ممکنه مفهوم رو ما بگیم، مثلا کسی میاد میگه 6 ماه پیش مثلا این اتفاق افتاده تو زندگی ما، ولی تازه 1 ماه شروع کرده شب ادراری، پس اون به این ربط نداره. داره. بچه‌ها تو میکشه تا بتونن اینها رو تو ذهن خودشون تحلیل کنن و ممکنه حتی تو بازیاشون گوش به زنگ باشیم، ممکنه تو بازیاشون نشون بدن. مثلا به عروسکش مثلا میخواد داره غذا میده و بعد تظاهر میکنه که این غذا رو بهش داده و اون مرده و بهش بگیم که خب اصلاحش نکنیم که خب این اشتباه، چون اونا سناریوهای مختلفی میسازن که بتونن درک بکنن این قضیه رو. متخصصین کودک این رو میگن و ما در اینجور مواقع میگیم مثلا پدر بزرگ فوت کرد به خاطر اینکه قلبش ناراحت بود و دکترها نتونستن به قلبش کمک کنن و فوت کرد یا مرد. خب یعنی این رو بگیم که فکر نکن این قضا باعث شده که بمیره، چون اونا پیش خودشون هی سناریوهای مختلف و این برشون مثلا ترس از خوردن ایجاد میکنه. در نتیجه هوشیار باشیم، از کلمات مستقیم استفاده کنیم، نگیم رفت پیش خدا، نگیم جاش بهتره، ولی میتونیم از همون کودکی، من این رو میگم بعد میتونیم اختصاصا بریم وارد مبارزات اخیر بشیم، از خیلی کودکی ما میتونیم به بچه ها مفهوم مرگ رو شروع کنیم، آمادگیش رو دادن و گفتن از خیلی کوچیکی. یعنی اگه مثلا من گلدونی که دارم خشک میشه میتونم بگم مرد و در مورد چرخه زندگی بگم. مرد یعنی اینکه دیگه الان نمیتونه ریشه هاش آب بگیره، یعنی الان نمیتونه آفتاب یا نور رو بگیره، الان دیگه نمیتونه میوه بده و حتما بگیم که بازگشت نداره و این رو کم کم میتونیم معرفی کنیم بهش. در مورد چرخه زندگی به طور مثال، اینکه ما به دنیا میایم، من مثلا پدرم فوت میکنه، خب من میخوام اینو به بچه‌ام توضیح بدم، من به دنیا میام، بعد زندگی میکنم، بعد میمیرم. حالا اینجا اگر اعتقاد داره کسی، مسائل مذهبی هست، اعتقادی و باوری شخصی هست، اعتقاد داره به دنیای دیگه، میگه بعد میره توی بهشت، اعتقاد داره به اینکه دوباره برمیگرده، بعد دوباره برمیگرده زندگی میکنه، یعنی تناسخ رو هر جوری که خودتون، اعتقاد نداره تموم میشه، مثل این گل، مثل این درخت، میدونیم. ولی این چرخه رو سعی کنیم توضیح بدیم. بیشتر بچه ها استرس و استراب و ترس ما رو از مرگ برمیدارن، نه اینکه خود مرگ برای اونها از همون اول به این شکل ترسناک باشه. این توضیح مقدماتی کلن برای اینکه با بچه‌ها در مورد مرگ صحبت کنیم. یه نکته دیگه هم میمونه که حالا اگر که سوال نشد من در موردش میگم و در خدمت هستم برای اینکه سوال رو جهت رو به اون سمتی ببری که خودت میخواد.
مرسی، ممنونم. توی بحث صحبتی که با هم دیگه کردیم در مورد، حالا من یک کوتاه میگم، ما بعد از مصاحبه ماه منیر مولای راد با رسانه ایران وایر، خیلی از کاربران ما، خیلی از مخاطبینمون ابراز نگرانی کردن در خصوص شرایط روحی ماه منیر و پسر کوچکترش، یعنی برادر کوچکتر در واقع کیان رادین، و ما یک گزارشی کار کردیم. شما در مورد این شرایط توضیح دادین که چطوری با این در واقع شرایط باید کنار اومد، چطور به بچه کمک کرد. یک موردی رو اشاره کردیم در اون گزارش به عنوان اینکه بعضی ها کودک رو نادیده میگیرن در خصوص توضیح دادن در مورد مرگ یا در مورد صحبت کردن در موردش، میگن اصلا بیا در موردش حرف نزنیم. خب خیلی از والدین، خیلی از بزرگترها، سرپرست کودکان خودشون هم توانایی صحبت کردن در مورد اون مرگ رو ندارن. اونها چطور میتونن اول به خودشون فائق بیان و بعد بتونن با کودکان در مورد مرگ صحبت بکنن؟ یک مسئله دیگه که ما در خصوص مرگ داریم، شعاریه که در اعتراضات خیلی داده شد که میگفتن شهید نمیمیره، و من نمیدونم تاثیر این شهید نمیمیره که بچه های خیلی از عزیزان ما که مخصوصا در مناطق کردنشین در واقع کشته شدن به دست نیروهای جمهوری اسلامی، این رو کودکان خردسال بر سر مزار عمدتاً پدرانشون میگفتن که شهید نمیمیره.
درسته. ببین، من فکر میکنم که این اولا که این کودکان واقعا، ببخشید اگر که من خودم هم احساساتم رو گاهی نمیتونم کنترل کنم، خب طبیعیه، ببخشید نداره، ولی خب در اینجا ببینید، بچه های ما که در این شرایط مواجه میشن با مرگ عزیزانشون، بچه های متفاوتی هم و متفاوت دارن بار میان، یعنی دارن مبارز بار میان. اینها به ناچار باید بپذیریم که بخش از کودکیشون رو دارن از دست میدن، یعنی کودکی نمی کنن. اینها فقط با مرگ عزیزانشون مواجه نشدن، اینها با تروما هم، ترومای دیگری هم، یعنی فقط بحث سوگ نیست، بحث تروما هم هست. تروما برای عزیزانی که شاید آشنایی با این واژه بخوان دوباره پیدا کنن یا یادآوری بشه، تروما ضربه های روحی شدید هست که مغز ما توانایی این که این رو پروسس کنه نداره. خیلی ساده، اگر این مغز ما باشه، بزرگتر از حجم مغز ماست، هر اتفاقی میتونه باشه. پس این بچه ها فقط سوگ رو تجربه نمی کنن، دارن PTSD یا تروما رو تجربه می کنن که اگر از این تروما مراقبت نشه میتونه تبدیل بشه به PTSD یا اختلال پس از سانحه که به شکلهای مختلف خودش رو نشون میده. اما چیزی که باید به این کودکان توضیح داد، چون به هر حال طبق بیانیه کنوانسیون حقوق کودک ما تا 18 سال، زیر 18 سال به همه میگیم کودک. خب تا جایی که به این کودکان میشه توضیح داد اینه که پدر تو کشته شده، شهید شده برای باوری که داره، برای آرمانی که داره، برای چیزی که میخواست، برای آزادی که داره، برای این که به این برسه و نمیمیره، از این جهت که توی تاریخ هست. حافظ رو بیاریم، خیلی ساده، من با بچه‌های خودم کوچیک که بودن صحبت میکنم، حافظ رو میآوردم. ببین، حافظ خودش نیست، ولی بعد از صدها سال این کتابش هست و همه ما اونو هممون اونو میشناسیم، همه ایرونی ها میشناسنش. چرا؟ چون این تاثیر رو گذاشته. کتاب تاریخ وقتی داره مدرسه میره و تاریخ میخونه، ببین این آدم هایی که کارهای خوب کرد اینطوری تاثیر گذاشتن. حالا بماند که تاریخ مدارسمون رو هم تحریف کرده این حکومت، ولی این تاثیرات رو گذاشته. خودمون میتونیم از جاهای دیگه بیاریم، از کتابای دیگه بیاریم و بخونیم. پس پدر تو، پس برادر تو، پس مادر تو، پس خواهر تو توی تاریخ زنده است. این بدن میمیره، بدنی که میمیره دیگه نمیتونه غذا بخوره، دیگه نمیتونه نفس بکشه، دیگه نمیتونه، مغزش از کار میفته، نمیتونه فکر کنه. اما حالا اینجا دوباره برمیگم به اون، اگه ما باور مذهبی داریم بگیم ولی روحش هست و روحش میتونه تو رو احساس کنه، اون باورایی که داریم، من نمیخوام چیزی رو دیکته کنم. این بخش دقیقا بخشیه که برمیگرده به باورهای مذهبی. مثلا عزیزانی که در سیستان و بلوچستان هستن و در تمام این روزهای جمعه که دارن همچنان هم کشته میدن، چه توی اون چه توی زندان ها، چه قبل چه بعدش، مثل عزیزانی که در کردستان هستن، مثل عزیزانی که در همه جای ایران، جای جای ایران هستن، میخوام حالا اسم میارم به خاطر اینکه بحث مذهبی هست و نگاه مذهبی هست. یعنی وقتی که رهبر مذهبی زاهدان چیزی رو مطرح میکنن، همه میپذیرن، حتی اون درد از دست دادن رو، چون ایشون رو شخصی میدونن که میتونه این پاور رو داره، این قدرت رو داره که این هدایت رو بکنه، پس میپذیرن، پس کمک بگیریم. یعنی ما مخالف هیچ اعتقاد و هیچ باوری نیستیم، ما با این مخالفیم که بچه‌هامون آسیب ببینن. خب نتیجتا اگه الان من مادر در جایی هستم که میگم اصلا ولش کن خدا چیه، ولی ته دلم بازم میگم خدایا کمکم کن، پس هنوز اون باوره هست. پس بیایم اینجا، ولی اون خدایا کمکم کن ممکن تو دلم بگم، اون خدا دیگه اصلا نیستش، چرا این کارو با من کرد رو بلند بگم، این بچه رو به عدم تعادل میندازه. چیزی که خیلی مهمه اینه که کودک هر چه سریعتر به روتینش برگرده، هر چه سریعتر. روتین به بچه‌ها آرامش میده. ببینید، من حتی توی دوران کرونا این رو میگفتم که پاشین صبح سر ساعتی که میرفته مدرسه روتین رو حفظ کنید براش، بذارین لباس بپوشه، بشینه صبونه بخوره، بره بشینه پشت میزش، روتین داشته باشه. حتی اگه اتاق جدا نداره یه ملافه بندازین برای این. روتین، 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 یعنی کار روزانه ای که میکرده رو ادامه بده. این مهم هستش که خیلی بچه ها بهشون آرامش داده میشه. خب حالا اینجا برمیگم به این که من بزرگسال عزادارم، سوگوارم و پر از خشمم، پر از انتقامم، پر از ناراحتیم. همه اینها درسته. اینجا جاییه که ما احساساتمون رو پنهان نمی کنیم، اما اون احساسات رو اگه به شکل کنترل نشده یا آروم نشدنی یا تسلی ناپذیر به بچه کوچیک نشون بدیم، یا حتی بچه هایی که نوجوان تا زیر کودک تا زیر 18 سال نشون بدیم، میتونه باعث بشه که اون بچه ها، اون کودکان آروم نگیرن. در نتیجه پس احساسمون رو بروز میدیم. من ناراحتم چون خیلی دلتنگ پدر بزرگم الان. من ناراحتم چون خیلی ناراحتم از اینکه چشمم رو از دست دادم. من ناراحتم برای اینکه برادرت پاش رو از دست داد. من ناراحتم و بگیم این رو. ولی اگر غیر قابل کنترل بشیم، اون وقته که بچه‌ها دچار استراب میشن، چون ما قرار منبع امنیت باشیم برای اون بچه‌ها. یک موردی هی میاد تو ذهنم وقتی صحبت میکنم، بعد از ذهنم میپره. این بار اگه اومد، اگه اجازه میخواد
حتما
بگمش. آیشون فکر کنم مهمه.
آره حتما. یکی از دوستان پیام خصوصی برای من گذاشتن که من هر وقت در لایف های شما سوالی میپرسم جواب نمیدید. من از شما خیلی عذرخواهی میکنم، ازتون خواهش میکنم الان در کامنت ها که بازه برامون بفرستید، اگر که من ندیدم قصور از من بوده، شما به بزرگواری خودتون حتما میبخشید. یه عزیز دیگه براتون نوشتن که من یه دوستی دارم که فرزندانش رو از دست داده، ولی به خاطر اعتقادی که به خدا داشته و به خدا وصله در واقع الان داره راحت زندگیشو میکنه. کامنت جالبی بود، چون من اینو شنیدم در بین خیلی از افراد هست که میگن کسانی که اعتقاد خیلی قوی دارن به خدا، هر چقدر هم که سود میبینن به زندگیشون ادامه میدن و شرایط براشون مثل سایری نیست. بعد نوشتم که البته من عذر میخوام از اون عزیز به خاطر اینکه بحث شیوسانی رو پیش کشیدن، من به خاطر در واقع به خاطر در واقع تبعیض اقلیت‌های دینی مذهبی ایجاد نکردن اون رو مطرح نمی‌کنم، ولی دوست دارم صحبت شما رو در مورد این کامنت بشنویم که چطور میشه که برخی کنار میان برخی نمیتونن کنار بیان، مثلا باید کنار اومد یا نباید کنار اومد.
اوکی. من اون مطلبم یادم افتاد که بگم اینجا، یه یادداشت بزرگ بر خودم گذاشتم. اما در پاسخ این سوال، ببین خیلی چیزا برمیگرده به خود ما، تجربه های ما، مدلی که زندگی کردیم، مدلی که باور داریم. و کاملا درسته در بعضی از نگاه ها میتونه متفاوت باشه، میتونه کمک بکنه، اما فقط این رو نذاریم برای این که من یادمه که دوست خود من کودکش رو از دست داد، کودک بزرگ ادالت بود، اول 20 و چند سالشون بود، خیلی کوچیک بودم، همسن بچه های خود من، و من ماها طول کشید تا تونستم خودم رو، هفته ها طول کشید خودم متقاعد کنم برم، چون اصلا نمیتونستم مواجه بشم. وقتی رفتم باورم نمیشد که اینقدر قشنگ داره این رو پذیرفته و داره در موردش صحبت میکنه. و آدم ها متفاوتن و هر دوی ما یک باور رو داشتیم، ولی اون به این قشنگی تونست باش کنار بیاد. پس با بیان این مسئله که اون جای بهتریه چون به خدا باور داره، اونی که میخواد فریاد بزنه و ناراحت باشه رو جلوش رو نگیریم. میخوام بگم گاهی اوقات حتی این باورها باعث میشه که ما آدمها رو تقویت کنیم که خفه کنن ناراحتیشون رو. این برمیگرده به خود ما. یک. دو، اتفاقا من اینجا میبینم مثلا توی غرب، خودت بهتر میدونی، داری اینجا زندگی میکنی، وقتی کسی فوت میکنه، و ما جالبه که در قبایل آفریقایی هم این رو میدیم و توی ایندیجنس افراد بومی زمین هم این رو میدیدیم که این کار رو میکردن، مرگ کسی وقتی اتفاق میفتاد میگفتن زمانش تموم شده و سلبریت میکنن، جشن میگرفتن رفتنش رو، به خاک میسپردنش و باور میکردن که به خاک سپرده شده، مثل درختی که ریشه میده و دوباره شروع میکنه. یا مثلا در هندوستان در بعضی از باورها آتش میزنن، میگن انرژی برتر هست و این جسم تبدیل میشه به انرژی برتر، آتش شد. پس راحت با این قضیه کنار میان. یعنی ما خیلی ها رو داریم، خیلی جا هست، فقط مسئله باورمندی مذهبی نیستش. اما باور این که چه چیزی به من کمک میکنه آرامش پیدا کنم مهمه. یه کسی ممکنه فکر کنه و برای بچه ها مثلا، برای اینکه برای کودکان، برای اینکه آرامشون کنیم، میتونیم کمکشون کنیم، یه درخت بکارن به نام اون عزیز. اگه حیات دارین تو حیاتتون یه درخت بکارین به نام پدرش، ولی اگه قصد دارین خونتون رو بفروشین نکنید این کار، چون درختتون رو نمیتونین ببرین، مامان احساس میکنه که پدرش رو جا گذاشته رفته. در نتیجه یه گلدون درست کنید، یا برین مثلا یک روزای خاصی یه کاری بکنید برای اون کودک به نام پدرش و بهش این اطمینان رو بدین که پدرش کنارشه. ما خیلی ها رو میبینیم اتفاقا چون باور مذهبی ندارن و فکر میکنن خب تموم شد، میشینن نگاه میکنن چه کارایی کرده، چقدر خوش گذرن، چقدر خوب بوده، چقدر موثر بوده تو جامعه، چقدر تونسته تغییر ایجاد کنه، و اون رو سلبریت میکنن، جشن میگیرن. پس به آدمها مجبورشون نکنیم که برو این کارو کن، برات خوب میشه، بهتره. سوگ مراحل مختلفی داره، شروعش با 5 مرحله بود، حالا بعضی ها اعتقاد دارن به 7 مرحله، و توی این مراحل مختلف اولین مرحلهش انکاره که خیلی از ما اصلا باورمون نمیشه. یعنی ممکنه حتی نصف شب بیدار شیم و فکر کنیم که شاید خواب میدیدم، شاید واقعیت نداشت. اون مرحله انکاره، اون مرحله ای که هنوز نمیتونم باور کنم که این اتفاق افتاد. و میخوام بهتون بگم وقتی تا مرحله آخرش که پذیرش رو میریم، باز هم ممکنه بعد از چند سال یه هایی دوباره احساس کنیم یعنی واقعا اینطور شد، نکنه این یه رویاست، نکنه این یه خوابه. به خصوص حالا یه اتفاقی میفته، بچه ها توی خواب ممکنه، کودکان کوچیکتر توی خواب ممکنه مثلا عزیزی که از دست رفته رو ببینن، بیدارشن و دنبال اون بگردن و بگه من دیدمش، اینجا بود، چون اینقدر این ویوید هست و واقعی هست، اینجا بود روی مبل نشسته بود، من میدونم اینجاست کجاست چرا رفت دوباره، و سعی کنیم اونجا، میدونم که برای خود ما به عنوان بزرگسال اصلا راحت نیست دیدن و تجربه کردن این قضیه، برای همین هستش که بهشون کمک کنیم تا ببینن اینجا به اونجا میرسیم که آیا مثلا تو مراسم سوگواری ببریمشون، تو مراسم تشییع جنازه ببریم یا نه، تو مراسم تدفین حضور داشته باشن یا نه، که سن بچه ها فرق میکنه، که خود بچه ها و مچوریتیشون یا درکشون فرق میکنه، ماها چه مدلی هستیم یا خانواده چه مدلیه فرق میکنه، و ممکنه گاهی اوقات وقتی مثلا اون تابوت رو میبینن یا توی باورهای مختلف ممکنه بدون تابوت دفن بشه یا با تابوت، میتونه وحشت براشون ایجاد کنه و از اون موقع خوابای سنگین ببینن. همیشه حتی اگر خودش میخواد بیاد توضیح بدیم، ولی اگر خودش میخواد بیاد همیشه کمکی داشته باشیم که اگر دیدیم حالش خوب نیست یا ترس اومد بتونه از اون محیط دورش کنه. اگر من اجازه میدی مطلبی که یادم افتادم در ادامه این صحبت، مرسی، این رو من از اول یه تاکید میخواستم بکنم، یه تو ذهنم میومد و فراموش میکردم، این بود که بچه ها حدود 6 سالگی یک تفکر جادویی دارن، فکر میکنن اگر به چیزی فکر میکنن اون اتفاق میفته. خب برای همین ممکنه فکر کنن که من مثلا از دست پدر بزرگم ناراحت بودم، حالا پدر بزرگم فوت کرد، پس من مقصرم. دائم حتی بدون اینکه بچه ها بگن بهشون این اطمینان رو بدیم که پدر بزرگ مثلا خیلی خیلی مریض بود، فوت کرد، و این نبودش که هیچ کسی تقصیر نداره، همه تلاششون، یعنی دائم این رو بگیم. اون خیلی خیلی هم که گفتم یه تأکیدی بکنم که حتما حواسمون باشه وقتی داریم با بچه‌ها در مورد مرگ صحبت میکنیم، نگیم مریض بود فوت کرد، بگیم خیلی خیلی مریض بود فوت کرد. به خاطر چی؟ به خاطر این فردا که خودتون سرما بخورید و نگران میشه وای مریضی فوت میکنید، یا اگه بیرون این اتفاق افتاده نگران میشه هر دفعه بیرون میریم این اتفاق میفته، و بهشون این اطمینان و یقین رو بدین که وظیفه من به عنوان یک والد یا مراقب این هستش که تو در امنیت کامل باشی، و به همین دلیل مطمئن باش هر کاری از دست من برمیاد انجام میدم برای اینکه تو سیف باشی، امن باشی و هیچ اتفاقی برات نیفته. اما حواسمون باشه همزمان قول ندیم.
چه قولی منظورتونه؟
قول اینکه من نمیمیرم به قول میدم که من نمیرم نیست، واقعا نکنیم این کار، چون دنیا شما، ولی میتونیم این رو بهش بگیم، من بهت قول میدم و دارم برای زندگیم برنامه ریزی میکنم. این رو بگیم، یعنی بگیم من دارم برای زندگیم برنامه ریزی، ولی نگیم قول میدم نمیرم. نه، ما خیلی ها رو میبینیم این قولو میدن، قول میدم نمیرم، نمیتونیم. قول میدم من دارم الان برای مثلا تا 100 سالگی برنامه ریزی میکنم، الان دارم فکر میکنم برای فارغ التحصیلی تو چی بپوشم، من الان دارم فکر میکنم وقتی که مثلا دیپلمتو گرفتی کجا بریم، من دارم برای آینده برنامه ریزی کنیم که احساس امنیت به بچه‌ها بده که هستیم، ولی نگیم قول میدیم تا دیپلم نگرفتی نمیرم.
خیلی نکته مهمی بود، چون من اینجا سوال نوشته بودم ازتون بپرسم، بچه‌ها نگرانی از دست دادن بزرگترا رو دارن، مخصوصا در خصوص اتفاقاتی که اخیر افتاده. من عذر میخوام از اینکه تمرکزم رو اتفاقات اخیر، به خاطر اینکه یک برگه نگه داشتن جنبش، من که عزیزانی که عزیزانشون از دست دادن این احساس رو نکنن که مردم فراموششون کردن، چون ما در استوری ها، در پست های خانواده بازمانده پدر مادرها هر روز داریم میبینیم که یک گله ای دارن از این که من بچه‌مو از دست دادم ولی مردم ما رو فراموش کردن، مردم یادشون رفته که ما بچه‌مون از دست دادیم. یکی برای زنده نگه داشتن یاد و خاطر یاد این عزیزانه، و اینکه اسمشون هست زندن از بین ما، یعنی اسم و یادشون هست در کنار ما و برای ما نمردن. و دوم اینکه این مسئله که خیلی مهمه، به خاطر اینکه این اتفاقات جدید افتاده، هنوز خانواده های بسیار زیادی درگیر مراسم از دست دادن هستن. ما دیدیم که یک کودک خردسال دیروز جانش رو بعد از 2 ماه که در بیمارستان بستری بود به خاطر شلیک نیروهای امنیتی در کرج از دست داده. یعنی همینطوری ما آسیب دیده هایی رو داریم که دارن همین روزها هم عمرشون رو از دست میدن، کشته، یعنی مرگ رو تجربه میکنن، و خانواده ها همشون با این در واقع چالش روبرو هستن. شما پاسخ این سوال منو دادین. من یه سوالی برام پیش اومد وقتی که داشتین میگفتین کودک رویا میبینه و میاد میگه که مثلا من دیشب برادرم رو در خواب دیدم یا پدرم رو در خواب دیدم، اینجا نشسته بود داشت این کار میکرد. این سوال برای من پیش اومد، وقتی میگه من رو در خواب دیدم، آیا ما مجاز هستیم ازش بپرسیم خب تو خواب چی کار میکردی، تعریف کن، بگو چی شد، یا اینکه نه باید مثلا دستش رو بگیریم یا در آغوش بگیریمش بگیم که من درک میکنم یا من میفهمم که تو چی داری میگی، اجازه بدیم که رویاش پرورش پیدا بکنه، در مورد خوابی که دیده با ما حرف بزنه، یا نه منکر بشیم اصلا، به توجه نکنیم به رویایی که دیده.
ببینید، حتما توجه کنید. چیزی که خیلی مهمه در نظر داشته باشیم شنیدن بچه هاست و تشویقشون کردن به گرف بزنن، فکراشون رو با ما در میون بذارن. خب در نتیجه مفهوم و از تمام این تیچبل مومنت ها استفاده کنیم، زمانهایی برای آموزش استفاده بکنیم، مثل مثال برگ در اون گلدونی که زدم، یا نمیدونم مثلا پرندهی که میبینیم بیرون مرده، یا اگر حیوان خونگی داریم میمیره، براشون اینها رو توضیح بدیم و استفاده کنیم. مفهوم خواب هم اینجا میتونه بیاد. بعضی چیزها رو ما توی خواب میبینیم که توی بیداری وجود نداره، اما این فرصت خوبیه برای اینکه برای اون کسی که خیلی دلمون تنگ شده ببینیمش. الان میتونیم با هم دیگه روی این مبل نشسته بود، بیا اینجا بشین، دوست داری اینجا بشینی، بشین اینجا، دوست داری در مورد خوابت بگی، دوست داری بگی که چه حسی داشتی، داشتین چی کار میکردین. آره فقط حواسمون باشه. الان ببینید لحن من خیلی کودکانه شد، چون تو ذهن من اینه که یه بچه کوچیکی میاد این رو میگه، ولی اگر یک نوجوانه چی، یا اگر یه بچه 7 ساله چی هست چی، میتونیم بهش بگیم نقاشی کنه در موردش، میتونیم بگیم خب بیا یه چیزی در موردش بنویسیم، و مهمتر از همه این که بشنویمشون. ما قرار نیست اصلاحشون کنیم، ما قرار مفهوم مرگ رو تکرار کنیم. ما میتونیم که مثلا پدر خودم فوت کرده، هی مثال اینجوری میزنم برای اینکه البته کشته شده، و مثال رو اینطوری میزنم برای اینکه نخوام اشاره به فرد خاصی بکنم و تو حریم کسی برم، ولی میتونیم بگیم خب مثلا پدر بزرگ اینجا بود، دل تنگ شده براش، برام بگو چقدر دلتنگ، چه احساسی داری؟ خب این احساسی که تو داری میگی دلتنگیه. گاهی اوقات وقتی ما دلمون تنگه میتونیم توی خوابا ببینیم. خب اگر باور داریم به روح، میتونیم در مورد روح صحبت کنیم، معرفی کنیم این قضیه رو، اگه بچه ها رو گیج نمیکنه به تناسب سنشون. اگر نمیتونه بنویسه بهش بگین دوست داری بگی من بنویسم داستان رو، میخوای داستان بسازیم، میخوای، میدونی بستگی به خودشون داره، و از نقاشی و شعر و خوندن و آواز و گلدون و نشستن و حرف زدن و تشویق کردن و اینها میشینیم بگیم و احساسات رو به بچه ها بگیم. یعنی خودمون اگه بگیم الان احساس دلتنگی میکنم برای پدر بزرگ، خب بهش در واقع هم احساس دلتنگی رو معرفی کردم، هم این رو بهش آموزش دادم که تو مجاز هستی دلتنگ بشی، تو اجازه داری دلتنگ بشی برای کسی که دیگه نیستش اینجا. من دلم میخواست الان بود بغلش میگردم، ولی خب الان میخوام چشمامو ببندم و دارم فکر میکنم که بغلش کردم. میتونیم حتی این کارو بکنیم، یا الان دلم میخواد یه بغل بگیرم و ممکنه هم دیگر رو بغل کنیم، میدونیم مثلا من و کودکم هم دیگر رو بغل کنیم. حواسمون باشه بچه های ما در چه حدی برای پذیرشن، در پذیرش هستن. من بعضی از کودکان رو دارم میبینم که حقیقتا از الان تبدیل به مبارزانی شدن که قشنگ میشه توی اونها دید که چگونه دارن مبارزه میکنن، ولی وقتی کودک 2 ساله در سر شلیک هایی که شده بهش میمیره، اون خانواده زیر و زبر میشه، آفساید داون میشه، همه چیزش به هم میریزه. چجوری باید این مسئله رو گفت، به خصوص وقتی میبینیم ما هم رفت، ما هم بمیرد آسمان، وقتی میبینیم 6 ماه توی کما بعد این اتفاق میفته، 2 ماه توی بیمارستان بعد این اتفاق میفته، 4 ماه توی اینها رو داریم میبینیم. ما توی شرایط عادی زندگی نمی کنیم، ولی با بچه هامون دروغ نگیم، شفاف باشیم، میتونیم داستان بگیم. من توصیه میکنم یک داستانی هست، من میگم حتما بچه ها تو پیجمونم بذارن، ولی توی ساوند کلاد ما هست داستان خزان برگک، که اتفاقا برای این داستان رو من بازخوانی کردم که عزیزانمون رو از دست داده بودیم، و این رو برای کودک اون عزیزانمون گذاشته بودم که چند سال پیش بود و به این دلیل خوندیم. ولی ما من خواهش میکنم که اون رو حتما بشنوید از طریق داستان برگ و در اختیار کودکانتون هم بذارید. من امیدوارم که شما منو بشنوید چون شما الان فریز شدید و داره میچرخه.
شما خب فریز بودید ولی درست شد. بله. ماهم رفت ماهت بمیرد آسمان. من خیلی این یک خط همیشه خیلی منو دگرگون کرده، مخصوصا مورد بچه هایی که از دست رفتن در این اعتراضات. خیلی دارم تلاش میکنم خودم نگه دارم که منفجر نشم. خانم مهراد عزیز، ما تولدهایی رو داریم که سر مزار گرفته میشه و در این تولدها کودکانی رو میبینیم که بر مزار برادر خواهرهای خودشون کودکن، برادر خواهرشون هم کودک، خودشون کوچکترن یا حالا شاید مثلا با فاصله سنی کمتری باشن ولی کودکن، زیر 18 سالن. متاسفانه در مورد کودکان خردسال خیلی زیاد میبینیم که بر مزارها وارد حضور دارن. من اصلا نه قضاوت میکنم نه میخوام برچسب بزنم که این کار بده یا خوبه یا هرچی، میخوام از شما بشنوم که تو این شرایط باید چی کار کنیم بچه هایی که تولدهای خودشون رو سر مزار خواهر برادر از دست رفتشون میگیرن یا تولد خودشون رو سر مزار مادر یا پدرشون میگیرن. میخوام در مورد این یه مقدار برای ما توضیح بدیم در چند دقیقه که فرصت داریم.
ببین، ممکنه این مسئله فرهنگی باشه، من هم به کسی نمیگم این کارو بکنه یا نکن، ولی خود من اگه باشم توی خونه یک جایی رو درست میکنم برای اون فرد. ممکنه یه میز باشه، میذاریم گوشه خونه، گلدون مورد علاقهشو بذاریم، عکسشو بذاریم، میتونه اون حضور داشته باشه به طور مثال. خب من الان دارم در شرایط فعلی صحبت میکنم، نه اینکه برای همیشه، چون اون وقت خونه ما پر از عکسایی میشه از عزیزانمون که از دست دادیم. اون شرایط در حال حاضر. اما قصه اینه که من فکر میکنم در حال حاضر یکی از چیزهایی که راههایی که آدم ها میتونن یادها رو و مبارزه رو و جنبش زن زندگی آزادی رو زنده نگه دارن و در حرکت نگه دارن این هستش، سر مزار رفتن. چون متاسفانه مزارها رو هم دارن از بین میبرن. قبلا بوده، این بار اول نیستش که گورستانها رو زیر و زبر کردن، بلدوزر انداختن، بعد روش چیزی ساختن یا برشون اصلا مهم نبوده. من یادم توی یکی از شهرستان ها وقتی اومدن گورستان باهایی ها رو خراب کردن، سگای مختلف مثلا با جمجمه سر یه آدم میومد مثلا از تو کوچه رد میشد، در این حد بودش و این اتفاق زیاد میفته. ولی الان خیلی مشخصا دارن برای مبارزین ما این کار رو انجام میدن و راهی که آدم ها میتونن بگن ما هنوز هستیم اینه و تازه اون هم جلوی خیلی ها گرفته شده و گرفته میشه متاسفانه. اما توصیه من اینه، همه اینها رو گفتم که بگم میفهمم، هستم، درک میکنم. توصیه من اینه با خود کودکانمون مشورت کنیم، یک، و دوم این که تشویقشون کنیم یک جاهایی خارج از اون فضای عزاداری هم باشن. چون ما مثلا دو تا بچه داریم، یکیش از دست رفته، یکی دیگه هست، یکی دیگه یا ده تا دیگه هست، هر چند تا که هست، خب اونی که هست رو زندگیش رو ارزشمند بدونیم. فکر نکنه زندگی من خلاصه شده در برادر، پدر، مادر، فرزندی که از دست رفته. من زندگی خودم رو دارم ولی همیشه هستم برای اینکه اون رو زنده نگه دارم. در نتیجه تولد رو برای خودش، برای دوستان خودش بگیریم حتما. یعنی توی فضاهای دیگه و حتی یه جاهایی وقتی میریم با خانواده های دیگه هستیم، یه فضایی رو قائل بشیم برای اینکه دور بشیم. مثل این بگم، اوائل انقلاب که همه رو اعدام میکردن و متاسفانه برای اینکه این ترس و وحشت رو ریشه دار کنن، توی همه روزنامه ها بود، توی تلویزیون ها بود و اینها، من جایی بودم و بچه ها رو دیدم که اومدن همه رو گذاشتن، چشمن رو چشمشون بستن و یکی دیگه با یه تیکه چوب وایساده داره اعدامشون میکنه. اینها از خانواده کسانی بودن که اعدام شده بودن و یه تعدادی رو هم تو زندان داشتیم و میبینیم که به هر حال ما نمیتونیم بچه ها رو جدا بکنیم از واقعی که داره اتفاق میفته. یعنی الان اینها کودکیشون رو از دست دادن، کودکیشون آسیب دیده، اینها تروماها رو دیدن. ما الان فقط میخوایم یادمون باشه هر اتفاق بدی لزوما تروما نمیشه و هر ترومایی لزوما PTSD نمیشه و هر PTSD لزوما تمام زندگی منو خراب نمیکنه، قابل درمانه. هر چه زودتر برسیم بهش بهتره. پس بذاریم اون ضربه روحی شدیدی که کودک دیده تبدیل به تروما نشه، اگه شد تبدیل به PTSD نشه، اگه شد عمیق‌تر نشه که قابل درمان نباشه، بلکه همون جاها کمک بگیریم. من فکر میکنم یه عالمه از دوستان و همکاران روانشناس ما هم هستن که آمادگی کامل دارن برای کمک کردن.
خیلی هم عالی، ممنونم ازتون. دوستان عزیزی هم هستن که براتون پیغام میفرستن، تشکر میکنن. یه دوست عزیزی نوشتن من خارج از کشور هستم و هر روز با حجم اخبار بد زندگیمو شروع بکنم، حالم خیلی بده، باید چیکار بکنم؟ میخوام خیلی کوتاه در واقع بهش اشاره بکنی، بعد در مورد سوگواری کودکان، چون 10 دقیقه بیشتر به پایین لایومون نمونده، من نمیخوام بیشتر شما رو نگه دارم که شما به جلسه بعدیتون برسید. یک کامنتی همین الان اومد، میگن ما اعدام شده نداشتیم ولی بچه بودم همش به این فکر میکردم کاش منو تیربارون کنن، اعدام خیلی دردناکه.
ببینید عزیزی که را نوشتین، حتما در خانواده بودید که این صحبت می شد و حتما توی خانواده، توی محیطتون یک همچین چیزی اتفاق افتاده. نمیشه بچه باشم اعدام شده نداشته باشم ولی همچین فکری کنم که بین کدوم مدل اعدام شدن انتخاب کنم. البته حالا که اینجا هستیم بگم، خواهش میکنم بزرگترا تلویزیونتون رو بذارین تو گوشتون گوش کنید، اخبار اینستاگرامتون رو تو گوشتون گوش کنید، بلند نذارید، چون بچه‌ای که اونجا داره عروسک بازی میکنه میشنوه و تحت تاثیر اون قرار میگیره. در نتیجه درخواستم ازتون اینه که مراقب باشید که چنین اتفاقی نیفته. عزیزی که این رو نوشتن، من به یقین میگم که دور و برشون چنین اتفاقی افتاده. ببینید همه ما در این 40 چند سال اخیر به طور خاص دچار این آسیب ها شدیم و خیلی ها از قبل از اون هم بودن، ولی در مورد این 40 چند سال اخیر ما با ترس و وحشت بزرگ شدیم. ما جنگ رو دیدیم، ما کشته شدن عزیزانمون رو دیدیم، ما دیدیم که گریه کردن و فریاد زدن و جیغ زدن عادی تر بود تا دست زدن و خوندن و آواز خوندن. ما دیدیم که بزرگترین زمین لرزه‌ها رو که تمام زندگیمون رو از دست دادیم، مثل منجین، مثل من. ما انقلاب رو دیدیم، دو سه تا انقلاب رو دیدیم، ما کشتار بیرحمانه رو دیدیم، ما قتل‌های زنجیره‌ای رو دیدیم، ما خیلی چیزا دیدیم که هیچ وقت نمیتونستیم تو شرایط عادی ببینیم، یعنی تو تاریخ هم نمیتونستیم اینجوری بخونیم که به این شکل فشرده ما داریم این حجم از شناعت رو میبینیم، این حجم از بدی رو میبینیم. برای همین ما بخوایم نخواهیم آسیم
ببخشید کارتتون،
بله مرسی، نه درسته، من داشتم همینطوری، دقیقاً تروماهای بزرگ که اینجوری رو دیدیم، دقیقاً آتیش زدن زندان رو دیدیم، یعنی مگه داریم؟ فروختن بچه‌هامون رو دیدیم، فرار مغزامون رو دیدیم و خیلی چیزا رو از دست دادیم. اینکه تو خونه خودمون امن نبودیم هیچ وقت، ما توی خونهمون شناسنامه و این چیزامون رو می‌بردیم می‌دادیم دست دوستامون نگه دارن. چرا؟ شناسنامه، یعنی اینجا بیرون نمیتونی بری بدون اینکه کارت شناسایی همراهت باشه، ولی اونجا مجبوری شناسنامه تو بدی، چون بی هوا از در و دیوار میریزن تو و میگیرن میبرن. حتی کتابهایی که پشت شماست، خیلی از کتابهای من رو برده بودن زمانی که اونجا بودم. چرا؟ یعنی امنیت نداری جایی که قراره جای امن باشه.
براتون نوشتن پدرم رو چند سال پیش از دست دادم، ایران بودن، نمیتونستم برم ببینم، 7 سال بود ندیده بودمشون، الان هیچ وقت رو جرئت نمیکنم برم ایران و جای خالیشون رو.
این مطلب مربوط به سوگ هستش، خواهش میکنم که در مورد سوگ مطالعه بکنم. فکر میکنم اون خودش یک لایو مفصل تر رو میخواد. من هم توی چند تا صحبت و لایو در این مورد داشتم، چند تا ویدیو هست در مورد سوگ و فکر میکنم اسمش هست از دست دادن عزیزان. خواهش میکنم که اون ویدیو رو پیدا کنم و ببینم، بهشون کمک میکنم.
خانم دکتر، ما میخواستیم در مورد سوگواری در کودکان صحبت بکنیم، در مورد اینکه چطور در مورد مرگ باشون صحبت کنیم، در مورد مرگ صحبت کردیم. من میخوام این نکته هست در مورد، چون 5 دقیقه به پایان لایومون مونده، ما قرار بود که امروز ذره زودتر لایو تمام بکنیم، چون شما رو واقعا بین جلساتتون دزدیدیم از مراجعینتون و واقعا ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادیم. در مورد سوگواری کودکان، چه چیزهایی نشانه سوگواری کودکان باید جدی بگیریم و بهشون فضا بدیم برای اینکه سوگواری بکنن، و آیا باید این یعنی باید به هر حال اون رو به رسمیت بشناسیم؟ من خیلی طولانی توضیح ندادم.
نه درست میگی کاملا، و این خیلی خوب هست که حواسمون به این قضیه باشه که این کار رو بکنیم، سوگواری رو، فرصت سوگواری رو بدیم به کودکمون. اما یادمون باشه مهمترین چیزی که شاید من بخوام تمام صحبتامون رو فشرده کنم و اون قطره آخری که میچکه، فضای امن برای بچه‌ها ایجاد کنیم که احساسشون رو بیان کنن. و یادمون باشه که بچه‌ها کلمه برای بیان احساسشون کم دارن. بهشون معرفی کنیم، بهشون آموزش بدیم، بهشون یاد بدیم که بیان با ما صحبت کنن و ما هم همینطور بهشون بگیم. و کاملا این رو متوجه بشیم که بچه‌ها لطفاً توی تفاوت‌های سنی، بچه 0 تا 2 سالگی این مفهوم رو نمیفهمه، ولی به شکلی بدنی و تغییر الگوهای خوردن و خواب و اینطور چیزاش نشون میده، یا حتی الگوهای رشدیش تغییر میکنه. یعنی ممکنه بچه 4 ساله برگرده به شرایط 2 سالگیش. 2 تا 4 سال یا حدود 4 سال 5 سال بچه ها موقت میدونن رفتن رو، کامل نمیدونن. درنش از کلمه بابات رفت، پرواز کرد، پیش خداست، جاش بهتره، استفاده نکنیم اصلا کلمه مرگ رو استفاده بکنیم. خود کلمه مرگ رو بگیم و ذره ذره اجازه بدیم خودش پروسس کنه. اینها میتونن توی این سن دچار شب ادراکی و اینها هم بشن، به اضافه بقیه چیزایی که از قبل گفتیم، تغییرات و الگوهایی که داشتن. در بچه های 6-7 ساله میشه گفت از حدود 5 سال تا 7 سال درک مرگ رو دارن، میدونن یه اتفاق دائمیه، دیگه برگشتی در کار نیست. باشون صحبت بکنیم و من پیشنهادم اینه، حتما یه آلبوم عکس بذاریم روی میز و هر از گاهی، هر وقت که اونا آمده که دارن بریم، یادت این رو، اینجا اینجوری بود، اینجا با دایی این کار میکرد، اینجا با بابا این کار میکرد، اینا رو توضیح بدیم. و میتونیم به شکل یادگاری، مثلا اگر که اون همیشه مثلا ساعتش رو دوست داشت، میتونیم بگیم که خب این ساعت رو میتونیم تو اتاق تو بذاریم، یا تو جای تو بذاریم، یا توی چمدون تو بذاریم، نگهش دار و یک کیسه مخصوص براش بدوزیم. این یادگاریه تو، هر وقت دلت واسه بابا تنگ شد میتونی این ساعت رو نگاه کنی، و هر وقت که بزرگتر شدی هم میتونی این ساعت به اندازت شد بذاری دستت. یعنی بهشون یاد بدیم راههایی که میتونن احساس رو بروز بدن، دنج کلمات احساسی رو یاد بدیم، و بتونیم راههایی رو بهشون یاد بدیم که اون خاطرات رو تکرار کنن و بگن، مثل گل کاشتن، مثل درخت کاشتن، مثل یه کار خاص در انجام دادن.
یک سوالی برای من پیش اومد الان که شما میگفتین، یادم افتاد در گفتگوهایی که با خانواده های داغدار داشتم، صحبتی که میشد اینکه بچه خیلی این مکالمه استفاده میشه که مثلا بچه کوچیک من یاد بچه بزرگتر که از دست رفته میندازه، این رو به خود بچه هم میگن. این آیا تاثیر مثبت داره یا تاثیر منفی داره؟ 1 دقیقه به زمان شما مونده که
مرسی حواست هست. ببینید، من توصیه نمی کنم این کار رو بکنید، اصلا توصیه نمی کنم، چون بچه قرار هست هویت خودش رو داشته باشه، اون کودک هویت خودش رو داشته باشه. هویت کودکمون رو خلاصه نکنیم در کودک یا عزیز از دست رفتمون، اصلا این کار رو نکنیم، حتی نگیم شبیه باباتی، اصلا این کار رو نکنیم، توی هیچ حالتی قرار نیست این کار بکنیم. این هم همینطور توی دل شما هست، این شما رو یاد اون میندازه، عالیه، چقدر خوب، ولی این کار رو نکنیم. اجازه بدیم که اون کودکی خودش رو بکنه، زندگی خودش رو بکنه، و آگاهی بدیم به اندازه سنش، به زبون خودش آگاهی بهشون بدیم. من توی همین فرصت کوتاه میگم، من به بچه های خودم برای اینکه مفهوم مرگ رو درک کنن، در به بچه های خودم در کودکی کرم ابریشم خریده بودم و این رو بزرگ کردن و بعد اونا پیله شدن و بعد پروانه شدن و پروانه هم عمرشون محدود بود و درنتیجه این تغییر زندگی و چرخه زندگی رو به بچه ها تو 1-2 سال اینطوری نشون دادم. حالا من امکان اینکه مثلا مرغ و جوجه داشته باشم و توضیح بدم اینطوری هست رو نداشتم، ولی این جایی بود که میتونستم که نشونشون بدم. از تمثیل استفاده کنیم، بچه ها داستان خیلی خوب دوست دارن و میفهمن. و لطفا خزانه برگک رو بشنوید.
حتما من حالا لینکش رو از شما میگیرم پایین هم
حتما
بذارم در اولین فرصت.
حتما
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر لوله مهراد روان درمانگر، متشکرم. امروز در مورد سوگ صحبت کردیم، من وقت شما رو نمیگیرم، شما رو به خدا میسپرم. عزیزان و این لایف سیو میشه، در صفحه ما هست، در صفحه خانم مهراد عزیز هم هست. و اینکه اگر اطلاعات بیشتر میخواستین میتونیم به وبسایت ایران وایر مراجعه بکنید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی در تلگرام، توییتر و در اینستاگرام دنبال بکنید برای اخبار بیشتر، و اگر سوال حقوقی داریم با وکلای ما، با حقوقدان ها صحبت بکنید از طریق info@iranwire.com و shoma@iranwire.com، و میتونید از مشاوره های رایگان ایران وایر هم استفاده بکنید. خانواده های آسیب دیده، روزنامه نگاران، فعالان حقوق کودک، فعالان حقوق بشر و تمام عزیزانی که در اعتراضات اخیر مورد آزار و اذیت قرار گرفتن. متشکرم ازتون، خیلی محبت کردین، وقتتون خوش. هر جا که هستین در نهایت سلامت، امنیت و آرامش باشید. امیدوار به روزهای خوب پیش. متشکرم خانم
خیلی
دکتر،
خیلی متشکرم. مرسی از تو، از دعوتت و از همه عزیزان.
قربان شما.
خدا حافظ.